شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
عمریست چون گل می روم زین باغ هرمان در بغل، عمریست چون گل می روم زین باغ هرمان در بغل، از رنگ دامن بر کمر از بو گریبان در بغل، مجنون و ساز بلبلان لیلی و ناز گلستان، من با دلی داغ آشیان طاووس نالان در بغل. ای اشک ریزان عرق تدبیر عرض خجلتی، مشت غبارم میرسد وضع پریشان در بغل. تنها نه من از حیرتش دارم نفس در دل گره، آینه هم دزدیده است آشوب طوفان در بغل. می آید آن لیلی نسب سرشار یک عالم طرب، می در قدح تا کنج لب، گل تا گریبان در بغل. آه قیامت قامتم آسان نمی افتد زپا، این شعله هر جا سرکشد دارد نیستان در بغل. از غنچه خاموش او ایمن مباش ای زخم دل، کان فتنه طوفان کمین دارد نمکدان در بغل. بنیاد شمع از سوختن در خرمن گل غوطه زد، گر هست داغی در نظر داری گلستان در بغل. چون صبح شور هستیت کوک است با ساز عدم، تا چند گردی از نفس اجزای بهتان در بغل. دارد زیانگاه جسد تشویش حبلون من مسد، زین کافرستان حسد بگریز ایمان در بغل. بیدل ز زبط گریم مژگان بخون دارد وطن، تا چند باشد دیدم از عشق پیکان در بغل.
بله، خیلی تشکر. یکی از غزل‌های چهارگانه بیدل با ردیف در بغل. بیدل 4 غزل با این ردیف و قافیه و وزن داره و جالبه. از اون غزل‌هایی است که شاعر گویا باز سعی کرده که امتحان بکنه، با خودش به یک جورای مسابقه بده. این را عرض کردم که بعضی وقتا شاعر در یک طرحی که برایش جذاب هست چند تا غزل میگه. گاهی اتفاق افتاده که با یک ردیف و قافیه و وزن 4 تا 5 تا غزل گفته. مثلا اون غزلی که با ردیف بازی داره که در آن محفل که اگر آن شوخ بازیگر کند بازی، و این ردیف و قافیه است. غبارم چون پر طاووس گل بر سر کند بازی و تا به آخر. به هر حال این غزل 4 غزل داره با همین وزن و ردیف و قافیه بیدل. یکی از می آید از دشت جنون گردم بیابان در بغل، یکی دیگر هست که محو جنون ساکنم شور بیابان در بغل، یکی دیگر هم هست که الان مطلعش به خاطرم نمیاد. 4 تا. و نکته جالب اینه که در این وزن و قافیه و ردیف شاعران دیگری هم کار کردن. گویا یک مسابقه و یک طرحی بوده که شاعران مختلف سعی میکردن این رو بیازمایند، یعنی هر کس ببینه که با این وزن و با ردیف در بغل چی میگه. یک بیتی هست، نمیدونم از کدوم یکی از شاعران هست که میگه که روز قیامت هر کسی در دست دارد نامه‌ای، روز قیامت هر کسی در دست دارد نامه‌ای، من نیز با خود میبرم تصویر جانان در بغل. که نمیدونم این از چه شاعری هست و به احتمال قوی یکی از شاعران مکتب هندی یا شاعران متأخر افغانستان، یکی از این دو باید باشه. به هر حال در این طرح شاعران مختلفی طب آزمایی کردن. ها دوستمون گفتن قبل از بیدل بوده، به گمانم بله بوده، فکر میکنم صاحبم داره، یعنی از اون طرح‌های رایج و مشهور بوده که شاعران مختلف این رو تجربه میکردن. فکر کنم تعداد زیادی غزل با این وزن قافیه باشه. اون مطلع غزل چهارمش یادم نیومد، بازم هرچی که فکر کردم. عمری چون گل میروم، میآید از دشت جنون، محو جنون ساکنم، و یکی دیگر. و نکته جالب دیگر در اینا اینه که چون به حرف لام هست، شعرهای بسیار مناسبی بوده همیشه برای مشاعره. و بنده وقتی که با دوستان هستیم، جمعهایی بوده که با هم مشاعره میکردیم، معمولا دیگه این ابزار دستم بوده برای انداختن حریفان به حرف لام. یعنی آخرای کار که دیگه میخواستیم که بساط مشاعره رو جمع بکنیم، میآمدم سراغ این غزلا و همش یکسره از اینا میخوندم و بعد به حرف لام حریف گیر میافتاد. خب غزل رو بیت به بیت جلو بریم. عمری چون گل میروم زین باغ هرمان در بغل، از رنگ دامن بر کمر، از بو گریبان در بغل. میدونیم که گل رنگ و بوی ناپایداری داره و شاعر این رو نوعی هرمان میدانه، نوعی ناامیدی میدانه که بالاخره ناامید از این دنیا میره بعد از چهار روزی که یک رنگ و بویی داره. این رنگ و بوش از بین خواهد رفت و میدانیم که ابزار جلوگری گل همون رنگ و بوی او است. و میگه که دامن بر کمر، یعنی دامنش جمع میکنه که حرکت بکنه و بره. دامن بر کمر زدن نشانه حرکت کردن و آماده شدن به قصد حرکت بوده. در اون غزلی که با ردیف بهار داره میگه که از نسیم صبح دامن بر کمر دارد بهار. تا نظر وا کرده ای رنگ از نظرها رفته است، از نسیم صبح دامن بر کمر دارد بهار. که اتفاقا اونجا هم صحبت از رنگ میکنه، رفتن رنگ و پریدن رنگ گل رو نشانه ناپایداری عمر رو میدانه. دامنش از رنگ بر کمر، نمیگه دامن بر کمر زدن ساده، بلکه میگه که از رنگ دامن بر کمر زدن، یعنی دامنش از رنگ جمع کرده، یعنی رنگش رو انگار داره جمع میکنه و میره. و همچنین بوی گل، بوی خودش رو که گریبان خودش رو هم داره جمع میکنه. دامن و گریبان رو که بخشای از لباس هستن هر دو رو جمع میکنه و از اینجا میره. مثل چی؟ مثل گل. عمری چون گل میروم زین باغ هرمان در بغل، از رنگ دامن بر کمر، از بو گریبان در بغل. وزن شعر از اون وزنای دوری هست، وزن مستفلان مستفلان هست و به همین خاطر یک استفاده های شاعر از قرینه سازی بین مصرع ها هم کرده و استفاده هایی از قافیه های درونی هم کرده. کارهای قافیه های درونی به سبک مولانا، غزل بسیار مولاناوار هست از این جهت. و بیدل غالبا از قافیه های درونی استفاده میکنه، بعضی وقتا هر سه قافیه درونی رو استفاده میکنه، بعضی وقتا هم دو تاش رو استفاده میکنه. خب مولانا غالبا مقید به استفاده از هر سه قافیه هست. حالا در بیت بعد این استفاده از قافیه درونی رو هم میبینیم. مجنون و ساز بلبلان، لیلی و ناز گلستان، من با دلی داغ آشیان، طاووس نالان در بغل. میگه لیلی و مجنون، هر کسی در دنیا لیلی و مجنون با خودشون بساطی دارن و ماجرایی دارن. مجنون مثل بلبل هست و لیلی مثل گل هست و میدونیم که بلبل عاشق گل هست. فکر بلبل همه این بود که گل شد یارش. سابقه بسیاری داره ارتباط و عشق بلبل به گل. حالا میگه که مجنون مثل بلبل و لیلی مثل گل، ولی ما مثل چی؟ مثل یک طاووس داغدار. داغهای طاووس چی است؟ اون لکه هایی هست که روی پرهای طاووس، در انتهای پر طاووس دوستان اگه دقت کرده باشن لکه‌های سیاهی است که اینها رو به داغ به دل تشبیه میکنه و اون بیت معروفی داره که حیرت دمیدم گل داغم بهانه است طاووس جلوه‌زار تو آیینه خانه است. من با دلی داغاشیان، جالبه داغاشیان یک ترکیب سازی هم اینجا میکنه، نمیگه تنها داغدار. یکی از کارهایی که بیدل میکنه همینه که کلام رو به کمک این ترکیب سازی ها رنگین میسازه، کلام از حالت معمولش در میاره. میتونست بگه با یک دل پر از داغ، با یک دل سرشار از داغ، منتها فوری می یک ترکیب میسازه. داغاشیان، دلی که در داغ آشیان داره، یا دلی که آشیان داغ در او آشیان گرفته. ای عشق ریزان عرق تدبیر عرض خجلتی، مشت غبارم میرسد وضع پریشان در بغل. یا وضع پریشان در بغل، هر دو گونه میشه خوند در این غزل، چه به صورت ترکیبی وضع پریشان در بغل یا وضع پریشان در بغل، که در این صورت دوم یک اسب گویا حذف شده. میگه غبار ما وضع بسیار پریشانی داره و یک عرق خجالتی باید بیای و این غبار فرو بنشانه. حیا کو تا زند آبی، از غزل طلایی. حیا کو تا زند آبی غبار هرزه تازم را، که من گرد هوس میگردم و بسیار میگردم. میگه من غبارم در دنیا هرزه تازی میکنه، مثل غباری که به هوا بلند شده و هر طرف حرکت میکنه. یک خجالتی، یک عرق خجالتی باید باشه تا این غبار رو فرو بنشانه، چون گرد و خاک وقتی میشه، وقتی آب پاشی بکنیم گرد و خاک میشینه رو زمین، از حالت گرد و خاک در میره. آب پاشی اصلا وسیله برای جلوگیری از گرد و غبار بوده. اینجا میگه که ای عرق من، تو بیا و عشق به جای عشق تو بیا عرق بریز، عرق خجالت. یک جای دیگه هم داره خیلی نزدیک به این، میگه چی؟ میگه که گر نباشد عشق خجلت هم تلافی میکند. حالا عشقی نبود که بریزیم، عرق خجالت که هست، بالاخره باید یک آبی از چهره ما سرازیر بشه. گر نباشد عشق خجلت هم تلافی میکند، بهر عذر چشم تر یک جبهه نم داریم ما. یک پیشانی عرق خجالت داره جبران میکنه این گریه نکردن ما را. در اینجا هم میگه ای عشق ریزان عرق تدبیر عرض خجلتی، عرض یعنی عرضه داشتن، یه خجالتی عرضه کن. مشت غبارم میرسد وضع پریشان در بغل، این غبار داره پریشانی میکنه، وضع پریشانی داره و این عرق خجالت بیه این را بنشانه. تنها نه من از حیرتش دارم نفس در دل گره. بسیار غزل پر هیجان و پرشور و مستی است. تنها نه من از حیرتش دارم نفس در دل گره، آینه هم دزدیده است آشوب طوفان در بغل. یک آشوب یا طوفان را آینه در بغل خودش دزدیده. حیرت، حیرت مقام دیدار معشوق است و در این مقام فرد دیگه ساکن هست، مبهوت و مات دیدار میشه. این چیزی میگیم مات و مبهوت شدن، این چیزیه که در مقام حیرت رخ میده و آینه هم همین خاصیت رو داره. آینه موجی نداره، حرکتی نداره، مثل آب هست ولی آب ساکنی است. یک طوفانی را انگار در خودش دزدیده و آرامش بخشیده به او، مات و مبهوت مانده. حالا میگم من تنها نیستم در این حیرت، آینه اصلا میاد آشوب یا طوفان در خودش دزدیده در بغل خودش. تنها نه من از حیرتش دارم نفس در دل گره، نفس در سینم گره شده از بهتی که از دیدار او معشوق حاصل شده. آینم دزدیده است آشوب طوفان در بغل. می آید آن لیلی نسب سرشار یک عالم طرب. گفتم یک غزل بسیار پرشور و پرهیجان و مستی هست. می آید آن لیلی نسب سرشار یک عالم طرب، می در قدح تا کنج لب گل تا گریبان در بغل. تا کنج لبش می در قدح داره و گل تا گریبانش در بغل، گلار طوری در بغلش گرفته که تا گریبانش رسیده. گل به سر جام به کف آن چمنایی نامد. می کشان مژده بهار آمد و رنگی نامد. بعد از قافیه های درونی استفاده کرده. از اون غزل هایی که عرض کردم یک مقدار حالت مولانا وارد داره. بیدل در این وقت خیلی غزل نداره. برخلاف مولانا که یکی از وزنهای بسیار رایج در شعر او است، در شعر بیدل بسیار اندک است غزل هایی که با این وزنه. ولی اونایی که هست معمولا هم این حال و هوای پرشور و مولانا وار و استفاده بسیار از موسیقی رو داره. آه قیامت قامتم. اینجا یک نوع دیگری از موسیقی. راستی یک جای دیگه هم بود دو قافیه به کار برده بود. مجنون و ساز بلبلان، لیلی و ناز گلستان. بلبلان و گلستان، ساز و ناز. قافیه زوج مضاعف، زو قافیتین به تعبیری. این از جلوه های موسیقیایی این شعر هست و در اینجا هم قیامت و قامت با هم ارتباط موسیقیایی داره. آه قیامت قامتم آسان نمی افتد زپا، این شعله هر جا سرکشت دارد نیستان در بغل. این آتش آه ما هر جا که سر بکشه نیستانی در خودش داره، شوخی بردار نیست، چون می دانیم که نیستان با نی ارتباط داره، این جای محل نی هست، محل رویدن نی هست و نی با ناله ارتباط داره و بیدل بسیار بین ناله و نیستان ارتباط برقرار کرده. نه تنها بیدل، بسیاری از شاعران فارسی. ناله به دل شد گره راه نیستان کجاست، خانه قفس شد به من طرف بیابان کجاست. از مرحوم استاد خلیل الله خلیلی. این شعله هر جا سرکشت دارد نیستان در بغل، از غنچه خاموش او ایمن مباش ای زخم دل، کان فتنه توفان کمین دارد نمکدان در بغل. میگه این زخم دل ما خیلی هم ایمن و آسوده و فارغ بال نباشه، برای اینکه وقتی که او فتنه توفان کمین بیه به سراغ او، یک نمکدانی بر سر این زخم خالی خواهد کرد. خب میدانیم که نمک چقدر میسوزانه زخم را. و غنچه خاموش که هم لب معشوقه و اینجا به نوعی با نمکدان بودن لب معشوق، این که سخنش با نمک هست اشاره میکنه. منتها تعبیری که به کار میبره بسیار تعبیر باشکوهی است. آن فتنه توفان کمین، کمین توفانی در کمین داره یا در کمین او توفانی است. و کمین در شعر بیدل معمولا این چنین نقشی داره. وقتی میگه توفان کمین یعنی سرشار از توفان. ما دیگه اینجا نباید به فکر این باشیم که اینجا کمین گرفتن به اون مفهوم منظور است. حسرت کمین، حیرت کمین یا امثال اینا، کلمه کمین که میاد یعنی که اون کلمه‌ای که همراه با او میشه با یک بار معنایی بسیار شدیدتری انگار داره عرضه میشه به ما. کان فتنه توفان کمین دارد نمکدان در بغل، بنیاد شمع از سوختن. اینجا کلمه بنیاد هم اینطوره. بنیاد شمع یعنی خود شمع، هستی شمع، زندگی شمع. در اینجا بنیاد نقش خاص دیگه ای نداره. اینطوری نیست که ما انتظار داشته باشیم اینجا یک بحث از یک بنیادی باشه، از ساختمانی باشه یا این چنین چیزی باشه. نه، میگه که خود شمع. بیدل خیلی وقتا یک کلمه یک جایی که خالی هست در وزن با یک کلمه پر میکنه، یک کلمه مناسب. شاید میتونست بگه شمع از سوختن در خرمن گل قوته زد. خب یک جای خالی داشت، یک کلمه پر میکنه در اینجا، بنیاد رو میاره. نیرنگ، افسون، تلس. خیلی وقتا این کلمات این چنین نقشی دارن. فضا خالی است، بیدل از این کلمات استفاده میکنه، در این حال کلمه میاره که یک بار القایی خاصی هم به مفهوم بده. بله، دوستمون هم اشاره کردن توفان کمین چقدر زیبا است. بله، خانم شهابی اشاره کردن که کمین به معنی کمترین نیست. نه، بنده در شعر بیدل معمولا کمین رو به معنی که در کمین چیزی بودن دیدم، به معنی کمترین بنده ندیدم در شعر بیدل. همه جا قرینه بر این هست که کمین به معنی این که در کمین چیزی هست، یعنی همراه با چیزی هست، یعنی سرشار از چیزی هست. در کمین شعله هر شمع داغی خفته است، اینجا دیگه کمین تقریبا معنی کمین کردن هم است. هر کجا تاجی است آخر نقش پا خواهد شدن. مطلعی سر زد ز فکرم در کمینگاه خیال. باز می‌بینید کمینگاه اینجا هم باز نشان میده که صحبت از کمین کردن چیزی است. مطلعی سر زد ز فکرم در کمینگاه خیال، بی خبر رفتم ز خود پنداشتم دلبر رسید. بله خانم سلطانی فر اشاره کردم که بنیادش هم میتونه ریشه و بنیادش هم باشه، یعنی اون رو بنیاد پایه‌ای براش تلقی کرده باشه. بله بعید نیست البته این باشه که بالاخره یک ارتباط معنایی هم داشته باشه. چرا بنیاد نیاورده، بنیاد آورده چیز دیگری نیاورده. مثلا چون صبح شور هستیت کوک است با ساز عدم. صبح و عدم در شعر بیدل با هم ارتباط بسیار محکمی داره، چون صبح یک لحظه هست و بلافاصله نابود میشه. منظور از صبح همون سحر اولیه یا فلق، همون سحر صبح کاذب هست که یک لحظه چند دقیقه میدمه و بعد از بین میره. منظور اون است. منظور این صبح که ما ساعت 10 صبح بلند میشیم میگیم خب صبح ما بلند شدم، نه این نیست، این دیگه لنگ زور است به تعبیری. منظور از صبح اون سحر هست در شعر بیدل، اون سحر ابتدایی که میدمه، فجر اولیه، و به همین دلیل عمر کوتاهی داره. به همین دلیل در شعر بیدل صبح و عمر کوتاه با هم پیوند بسیار محکمی دارن. این در غالبا در جاهای مختلف بیدل به کوتاهی عمر صبح اشاره میکنه. صبح تا طرز عبور عمر را نظاره کرد. عبور نیست. صبح تا طرز چیه عمر را نظاره کرد؟ شاید طرز بنا باشه. صبح تا طرز بنای عمر را نظاره کرد، رایت دولت به خورشید فلک بخشید و رفت. با دمیدن خورشید صبح از بین میره. منظور اون سحر هست. چون صبح شور هستیت کوک است با ساز عدم، تا چند گردی از نفس اجزای بهتان در بغل. صبح نفس هم بسیار با هم ارتباط داره، چون صبح انگار یک نفس میزنه و بعد از بین میره. چون در قرآن هم تعبیر نفس کشیدن صبح رو داریم و صبح ذات تنفس، و خاقانی هم به نفس صبح اشاره میکنه بارها. زد نفس سر و مر صبح ملمع لقاب. نفس کشیدن صبح در شعر بیدل و در شعر دیگر شاعران ما بسیار سابقه داره، و با این یک نفس از بین میره، یک نفس میزنه و میره. بعد میگه تو عملا بهتان در بغل داری، عمر واقعی نیست، یک بهتان است، یک تهمتی از عمر هست. کجای این عمره؟ چون صبح شور هستیت کوک است با ساز عدم. یک نکته رو بنده یک بار دیگه در یک بیتی خوندم که در اونجا کلمه شور و ساز بود با هم، یا همچی یک چیزی، کلمه از این قبیل. و یکی از دوستان گفتن که بعید نیست که این شور در اینجا به معنی دستگاه موسیقی با ساز ارتباطی داشته باشه. این ارتباط دور نیست با توجه به اینکه در اینجا هم آمده. البته قطعی نمیشه گفت، چون دستگاه‌های موسیقی ایرانی در هندوستان نام‌های دیگری دارن. مثلا در اونجا میگن درباری، نمیدونم بیروی و امثال اینا. مثلا شور در اصطلاح موسیقی هندوستان فکر میکنم بیروی میشه. ابو عطا باز یک چیز دیگه میشه، مثلا فرض میکنیم هر کدومشون یک اسم خاصی دارن، اسمشون فرق میکنه. ولی از یک جهت چون بالاخره جمع کثیری از شاعران ایرانی ساکنان ایران با اصطلاحات موسیقی ایران رفته بودن در هند، و این ادبیات فارسی هند در واقع مسئول کار این شاعران هست، بعید نیست که شور به معنی دستگاه موسیقی هم از ایران به هندوستان رفته باشه. این موضوع دیگه نیاز به تحقیق داره و بنده اطلاع عالمانه ای در این مورد ندارم، ولی این احتمال رو میشه داد که اینجا شور با کوک و ساز ارتباط و ایهام و تناسب داره، همون چیزی که خانم شاهبی هم اشاره کردن. چون صبح شور هستیت کوک است با ساز عدم، تا چند گردی از نفس اجزای بهتان در بغل. دارد زیانگاه جسد تشویش حبل من مسد، زین کافرستان حسد بگریز ایمان در بغل. جسد یا جسم را می یک زیانگاه تصور میکنه و حبل من مسد تعبیر قرآنی است و اشاره داره به ابولهب و همسرش که در مورد اونها گفته شده که اینا ریسمانی از آتش گویا هم چیزی در قیامت برگردن خواهند داشت. و میگم هر کسی که درگیر جسد و جسم هست این بدبختی رو خواهد داشت. بیا از این کافرستان حسد بگریز و ایمان در بغل بگریز. یعنی به نوعی این حسد کفر است. میدونیم که یکی از چیزایی که در مورد ابولهب مطرح میشه همین حسد هست که حسد بردن به حضرت پیامبر بعضی از اشراف مکه و امثال اینها. دارد زیانگاه جسد تشویش حبل من مسد، زین کافرستان حسد بگریز ایمان در بغل. بیدل ز ضبط گریم مژگان به خون دارد وطن. میگه اینقدر گریم رو ضبط کردم، نگهداری کردم که مژگانم در خون نشسته. تا چند باشد دیدم از عشق پیکان در بغل. میگه این قطرات عشق در چشم ما که هی نگهداری کردم و این عشق رو نریختم، مانع ریختنش شدم. ضبط گریه یعنی خیشتنداری کردن، نگه داشتن گریه. ضبط به معنی نگه داشتن چیزی، ضبط صدا به معنی خاموشی، این صدات رو نگه داری، حرف نزنی. بعد میگه که از عشق چشم ما پر از پیکان شده و اینا انگار دانه های پیکان هستن در چشم ما به جای عشق. بیدل ز ضبط گریم مژگان به خون دارد وطن، تا چند باشد دیدم از عشق پیکان در بغل. و این هم غزل عمری چون گل میروم زین باغ هرمان در بغل از بیدل. همونطور که عرض کردم چهار غزل با این وزن و ردیف و قافیه داره، سه تاش مطلعاش همین لحظه به خاطرم آمد، یکی دیگه به خاطرم نیامد و این یکی رو بنده انتخاب کرده بودم برای خواندن. اون بقیه رو اگه دوستان خواسته باشن میتونن بخونن. بعضی بیتای بسیار زیبا در اون غزل هم هست. در غزل می آید از دشت جنون گردم بیابان در بغل، محو جنون ساکنم شور بیابان در بغل، و این که از عمری چون گل میروم زین باغ هرمان در بغل یکی دیگه هم هست. ای از خرامت نقش پا، یا خیلی یادم اومد، میدونستم که به حرف الف شروع میشه ولی هی فکر میکردم. ای از خرامت نقش پا، خورشید تابان در بغل، از شوخی گرد رهت عالم گلستان در بغل تا به آخر. که این غزلا رو همه شو بنده حفظ کرده بودم. یکی از کاربردهای حفظ کردن این غزلا همونطور که اشاره کردم استفاده از اینا در مشاعره بود. در مشاعره ها دیگه قشنگ با این غزلا حریفا رو به حرف لام مینداختیم. طاووس نالان، این طاووسی که میناله، طاووسی که نالنده است. ها میگه که در بغل این داغهای دل خودش رو میگه، که این انگار دلش رو میگه. یک طاووسی است که پر از داغه، لکای روی پر طاووس رو هم به داغ تشبیه کرده. میگه دل ما عملا مثل طاووس نالانی است. خب خدا حافظ همگی، به امید دیدار همه تا هفته آینده.